بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. سیما بقیت الله فی الارضین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. اللهم ارنا الحق حقا حتى نتبعه و ارنا الباطل باطلا حتى نجتنبه و جعلنا من الذين عرفوا انفسهم. بحث ما در حقیقت من و خود ما بود و اینکه همه ما این من و خود رو میابیم و به سن خاصی که میرسیم، به مرحله ای از مراحل بلوغ و رشد و تکامل که میرسیم، اظهار میکنیم، ابراز میکنیم و من خودمون رو در مقابل منهای دیگر میبینیم. اگر دیگران من دارند، انتخاب دارند، اختیار دارند، تصمیم میگیرند، ما هم در خودمون میبینیم که من داریم، قدرت انتخاب و تصمیم گیری داریم. اینطور نیست که همیشه دیگران باید تصمیم بگیرند و ما عمل کنیم. ما هم کسی هستیم، چیزی هستیم، من داریم. بگن که چرا این کار رو کردی؟ میگی دلم خواست، دوست دارم، میخواستم اینجور بشه، این کار رو نکن. میگه نمیخوام. این من خودش رو نشون میده و ظهور و بروز پیدا میکنه. حالا در چه سنی؟ هر کس متناسب با خودش، حول و حوش و حدودش مشخصه، اما دقیقا در همه یکسان نیست. این من همون وجود اختیاره در انسان که در خودش مییابه انسان که میتواند تصمیم بگیرد، برگزیند، انتخاب کند، ترجیح دهد بین دو چیز، یکی را انتخاب کند. این انتخاب یکی از بین دوتا که فقط از عهده خودشم برمیاد، هیچ کس دیگر و هیچ عامل دیگری غیر از همین من ما، اون حقیقت خود ما، در این انتخاب دخالت نداره. وقتی داره انتخاب میکنه، ترجیح میده، میگه من اینو بر او ترجیح میدم. همه ما از قدرت اختیار برخورداریم، چون من داریم، انسانیم. شخصیت ما اصلاً به همین انتخابها و اختیار ماست، به همین من ماست. غیر از این هویتی برای ما نیست. اگر این من تضعیف بشه، میگیم که شخصیت این آقا ضعیف شده. من کسی کم رنگ بشه، میگیم اعتماد به نفسش رو از دست داده، بیمار شده، مشکل پیدا کرده، یعنی حقیقت خودش رو گم کرده، من خودش رو از دست داده و این دیگه اوج بیماریه. کسی خودش رو گم کنه، خودش رو دیگه نیابه، به عنوان یک شخصیت مستقل، من مستقل، بگه من نمیفهمم من یعنی چی. آیا واقعا منی در کار هست؟ من هستم؟ کار به اینجاها که برسه دیگه باید التماس دعا گفت. خب این بیماریه، اینا بیماری های روانیه که کار رو به اینجاها میرسونه. نباید گذاشت کار به اینجا برسه. از نظر تربیتی بحث هاشو در جلسه گذشته عرض کردیم که نحوه تربیت یک کودک از ابتدای تولد و این به سمت بالا که پیش میاد چجور باید باشه، با او چجور برخورد کنن، چقدر برای این منش و شخصیتش حرمت قائل باشن، ارزش قائل بشن، بهش شخصیت بدن، اعتبار بدن، حرفشو گوش کنن، نظراتشو گوش کنن، ازش بخوان اظهار نظر کنه، به نظراتش اعتنا کنن و عمل کنن طبق نظراتش اون جاهایی که امکان داره. این من همون اختیاره، همون قدرت ترجیح دادنه، گرچه هیچ مرجحی وجود نداشته باشه. همه ما این من رو در خودمون میابیم و وجود اختیار در همه ما هست، اما قائل بهش نیستیم نوعا. البته اگر ازمون بپرسن که آیا انسان اختیار دارد یا ندارد، شما مختار هستی یا نیستی، میگیم بله انسان موجود مختاره، اما حقیقت اختیار رو چون نمیشناسیم، معنای اختیار رو نمیدونیم، باور نداریم. یعنی به مرحله علم به علم نرسیده. میابیم هست، اما توجه به این یافته و توجه به اون چرا که هست نداریم. مثل اینکه الان همه شما در حال فکر کردن هستید، اما توجه به این که داری فکر میکنی نداری. با این که میابی که داری فکر میکنی، این جزء وجود شماست. الان فکر کردن، فکر کردن جزء از به شما عرض کنم که علوم باطنی و حضوری و وجدانی شماست. میابی این حالت رو در وجود خودت که داری فکر میکنی، داری نگاه میکنی، اینجا نشستی مثلا، اینجا روشن هوا، اطراف شما کسانی هستن، همه اینها رو میابی، اما به این یافته های خودت توجه نداری. همه ما نسبت به اختیار اینطوریم، داریم اختیار رو داریم و میابیم. اگر نداشتیم و نمیافتیم، نمیتونستیم از این قدرت استفاده کنیم. دائم در حال استفاده از این قدرت اختیار هستیم و انتخاب میکنیم، ترجیح میدیم، برمیگزینیم، تصمیم میگیریم، نیت میکنیم، اینا همه یه معناست. اما اگر که از ما بپرسند که حقیقت اختیار که میگی چیه، سر از جبر در میاریم، معنای اختیار رو نمیدونیم. حالا عرض میکنم متوجه میشه. وقتی میگیم انسان من دارد و اختیار دارد، قدرت تصمیم گیری دارد، یعنی میتواند ترجیح بدهد جایی که هیچ گونه مرجحی وجود نداشته باشد، بین دو چیز انتخاب کنه، اون چیزی رو انتخاب کنه که هیچ ترجیحی برای انتخاب شدن غیر از انتخاب خود ما نداره، که اگر بپرسن از ما که شما چرا اینو انتخاب کردی، در جواب فقط میگیم به خاطر این که من خواستم که انتخاب کرده باشم، همین، هیچ دلیل دیگه ای نداره. ما همیشه اختیار رو یه امر بیرونی میدونیم، در حالی که اختیار یه امر درونیه، گزینش باطنیه. شما اگر در درونت نیت کردی، تصمیم باطنی گرفتی، اینو میگن انتخاب، میگن اختیار. اختیار قدرت انتخاب درونیه. حالا در بیرون آثارش خب ظاهر میشه. شما اگر بین دو لیوان آب یک لیوان آب رو انتخاب کردی برای برداشتن و خوردن، این انتخاب اول کجا انجام شد؟ در درون شما. بعد عضلات دست شما، یعنی مغز شما، فرمان میده به عضلات دست و دست حرکت میکنه، لیوان رو بر میداره و میخوری. این هم مال مراحل بعد از انتخاب و اختیاره. و همیشه ما بین این مراحل خلط میکنیم. اختیار که قدرت انتخاب درونی و تصمیم درونیه، همیشه تابع خود ماست، تابع من ماست، اختیاری محض ماست. در حالی که تحریک عضلات دست، نه، این همیشه تابع خواست ما نیست. گاهی شما میخوای که دستتو حرکت بدی، حرکت نمیکنه، حرکت نمیکنه، یعنی در بیرون اتفاقی صورت نمیگیره، با اینکه شما در درون تصمیم گرفتی، انتخاب کردی. از خواب که پا میشی، اگه دستت زیر تنت مونده باشه، این دست خواب میره، میگن اصطلاحاً خواب رفته، دیگه میبینی هر چی میخوای حرکتش بدی، مثل اینکه اصلا یه گوشت مرده اضافه به جزء بدن شما شده، دیگه این حرکت نمیکنه، لمس میشه. یه مقدار باید صبر بکنی، خون چون نرسیده دیگه، اون رگ اصلی زیر بدن مونده و خون رسانی مختل شده، دست دیگه کار نمیکنه. یه خورده صبر میکنی، نرمشش میدی، یه خود حرکتش میدی، تا یواش یواش این به حرکت در میاد. بعد وقتی میخوای حرکت میکنه، قبلش میخواستی حرکت نمیکرد، کار نمیکرد. یعنی در مرحله توانستن شما مشکل داشتی، نه در مرحله خواستن. این دو مرحله رو باید از هم تفکیک کنید. بنابراین گاهی انسان میخواد اما نمیتواند. اختیار قدرت خواستن است، انتخاب کردن است، تصمیم گرفتن است، نه انجام دادن و توانستن. اون توانستن یه ابزارها و وسائل خاص خودش رو میخواد، در اختیار یه کسی هست، در اختیار دیگری نیست. حالا اگر کسی اصلا دست نداره و هرچی تصمیم میگیره که این حرکت بده دستشو، و چه بسا هم خودش هم متوجه نمیشه دست نداره ها، یادش میره که این دستش قطع شده، پا نداره، یادش میره که پا نداره، و تصمیم میگیره که حرکت کنه، نمیتونه، چون نداره که حرکت کنه. پس حالا که نمیتونه حرکت کنه، پس اختیار نداره؟ نه، حقیقت اختیار یه امر درونی باطنی ماوراء مادیه، اصلا از سنخ این عالم نیست، از سنخ من خودت. خودت کی هستی؟ حقیقت خودت، منت، همونه، دوتا نیست. بگیم یه من وجود داره، یه حقیقت انسان وجود داره، یه اختیار وجود داره، نه، همون حقیقت انسان، همون خود اختیاره، خود قدرت اختیار و انتخابه. که حالا تو بحث‌های بعد اینا همه کامل میشه. سوالاتی که در اطراف و جوانه به این بحث ها به وجود میاد یکی یکی مطرح میشه و پاسخهاش داده میشه و سوالاتی هم که بعدن به وجود خواهد آمد اینها بدون اینکه گاهی سوال رو مطرح کنیم به جوابهاش خواهیم رسید. پس قدرت خواستن و انتخاب کردن غیر از توانستنه. اگر بین دو لیوان آب شما یکی از این دو رو به خاطر اینکه تشنه بودی برداشتی، اگر از شما بپرسن که چرا آب خوردی جواب میدی به خاطر اینکه تشنه بودم. اینجا خیلی هنوز معلوم نمیشه اختیار شما. ما خلط میکنیم همیشه، میگیم که خب علت این که آب رو برداشت و خورد وجود تشنگی بود. خیال میکنیم اختیار، نه اختیاری در کار نیست. یعنی هر موقع آدم تشنش بشه آب میخوره. اینا ذهنهای ساده عوامان است که اینجوری فکر میکنه، که فکر میکنه که نه اینکه از دوران بچگی اومده بیرون و بچه هم اختیار به معنایی رو که حالا میخوایم محل مورد بحث قرار بدیم هنوز پیدا نکرده. حساب قبل و بعدش رو ما یکی میکنیم، یعنی اون موقعی که اختیار نداریم با اون موقعی که اختیار پیدا کردیم رو گم میکنیم. فکر میکنیم هنوز بچه ایم، هنوز به اختیار نرسیدیم. بچه اگر گرسنه شد سمت غذا کشیده میشود، گرایش پیدا میکند، میره میخوره، گرایش غریزی داره. تشنه شد سمت آب کشیده میشود. خیلی مفهوم نیست بگیم که با اختیار با انتخاب برمیگزیند، نه اینجوری نیست. بزرگ شده، حالا یه چیزی به نام من خودم به وجود اومده درش، اما هنوز حساب بچگی رو برای خودش باز میکنه. دیگه نه، من هر موقع گرسنم میشه میرم میخورم دیگه. پس اونی که باعث شد که من انتخاب کنم خوردن رو بر نخوردن گرسنگیم بود. اگه گرسنم نمیشد نمیخوردم. تشنم شد خوردم نوشیدم، تشنم نمیشد نمی نوشیدم. در حالی که اینطور نیست، حساب عوض شده دیگه، بچه نیست، اختیار پیدا کرده، من پیدا کرده. یعنی گاهی گرسنشم هست میگن بخور، میگه نمیخورم، نمیخوام بخورم، روزه گرفتم نمیخوام بخورم، روزه گرفتم، من تصمیم گرفتم که نخورم. چرا بچه ها تکلیف ندارن؟ چون هنوز این من مختارشون شکل نگرفته، برای این تکلیف ندارن. من مختار انسانیشون، نه اینکه اون من مختار عالم حیوانی دوران بچگی، چون بچه ها با حیوانات از نظر فعلیت یکی هستن، از نظر استعداد و قوه متفاوتن. یعنی این می تواند من مختار انسانی پیدا بکند که با بر اساس ادراکات عقلی تصمیم بگیره، اما اون حیوان نمیتونه، به اینجا نمیتونه برسه. ولی در بالفعلشون یکی هم. یعنی این بچه هم حیوان بالفعله، بر اساس همون گرایش های غریزی که میل به چیزی پیدا میکنه کار میکنه، حرکت میکنه و هر جور میلش بکشه انجام میده. بنابراین تکلیف میگن نداره بچه، بزرگ که میشه میگن تکلیف داره. این تکلیف از کجا میاد؟ برای چی میاد؟ به خاطر وجود همین من مختار انسانی که دیگه میتونه تصمیم بگیره که این کار رو انجام بده یا این کار رو انجام نده. اگر بخوایم که این من رو و این اختیار رو خوب پیدا کنیم، از کسی که یکی از این دو لیوان آب رو برداشته این سؤال رو نمیپرسیم که چرا آب خوردی، که بگه تشنه بودم. میپرسیم که چرا مثلا لیوان سمت چپ رو برداشتی، چرا لیوان سمت راست رو بر نداشتی؟ خب تشنه بودی، آب میخواستی، خب اون لیوان رو بر میداشتی، چرا اینو برداشتی؟ اینم یه انتخابه. یه انتخاب این است که آب میخوره، یه انتخابم این است که یکی از این دو لیوان رو بر میداره. بین این دوتا چرا اینو برداشتی؟ اینجا دیگه اون جواب انحرافی نمیتونه به وجود بیاد که چون تشنه بودم. اونجا هم برای کسی که من شکل گرفته، اختیار شکل گرفته، اونجا هم اختیاره ها. خب تشنه بودی میتونستی آب نخوری. اونجا هم در حقیقت برمیگرده به این که من انتخاب کردم آب خوردن رو. البته در مورد خیلی از ماها اینجوری نیست، ما با اختیار آب نمیخوریم، ما هنوز همون بله آب خوردن دوران کودکیمون رو داریم ادامه میدیم، هنوز به اونجا نرسیدیم که دیگه موقع آب خوردن هم حساب و کتاب کنیم، تصور و تصدیق کنیم، بخورم نخورم صلاح هست صلاح نیست، و بعد تصمیم بگیره که حالا بخورم، کی بخورم، چقدر بخورم. نه اینجور نیست، ما ها نوعاً هنوز بچه ایم، بچه ایم. یه کسی گفتش که دیگه ما پیر شدیم، گفتم نه ما پیر نشدیم، اینا بچه هم و ما تازه نوجوانیم، حالا سن نوجوانیمونو داریم طی میکنیم، اینا هم بچه هم. اینایی که فکر میکنی جوانه، اینا همه شون بچه هم. و ما حالا نوجوانیم، گاهی یه انتخابایی داریم تو زندگیمون، خیلی کم پیدا میشه کسی من داشته باشه. من یعنی انقدر بزرگ شده باشه که من پیدا بکنه تو زندگیش، تو تصمیماتش، در طول شبانه روز با اون منش، با حقیقت وجودیش انتخاب کنه و تصمیم بگیره، انسان باشه، انسان بالفعل. خیلی فاصله داریم تا انسان بالفعل. معمولا انسان بالقوه ایم، اون تعبیر بالفعلش رو دیگه نمیگیم، انسان بالقوه ایم. این قشنگ تره، انسان بالقوه. حالا خیلی ها که اصلا نمیگذارن این من ما شکل بگیره، اصلا از همون اول به طور یک سری عرفا و صوفیه، عرفای صوفی مسلک میخوریم، اصلا نمیگذارن من ما شکل بگیره، میگن من چیه، من خوب نیست، دست از منیتت بردار، و مانع میشن از این که اصلا ما بزرگ بشیم، یعنی همون بچه. البته خب بهشت میبرن ها، یعنی میبرن ما رو بهشت، یعنی اگه تحت تعالیم اونها هم باشیم تو بهشت میریم، ولی بچه تو بهشت میریم. حضرت امیر علیه السلام فرمود که دوست ندارم که در کودکی میمردم و به بهشت میرفتم. بچه ها که بمیرن میرن بهشت دیگه. دوست ندارم که در کودکی میمردم و به بهشت میرفتم و بزرگ نمیشدم تا پروردگارم عز و جل را بشناسم. خیلی فرق میکنه اینهایی که میرن بهشت، اینا چند ساله هن؟ کجای بهشتن؟ در حدیث داریم که اکثر اهل الجنه البلها، اکثر اهل بهشت بلها هستن، یعنی ظاهرش بزرگ شده ولی بچه است، ابله، بچه است، هیکلی چخ. عقلی چی؟ یخ. تلاش انبیاء و اولیاء الهی علیهم السلام این بود که انسانها رو بزرگ کنن، پرورش بدن، رشد بدن، نه اینکه زود ببرن تو بهشت. چه فایده داره شما بچه نپخته، ناقص، نرسیده زود ببرنت تو بهشت؟ یه صلواتی من هم. الله اکبر. خام خام ناقص، بچه هایی که متولد میشن، اینا بعضی ها کامل متولد میشن، از اون عالم به این عالم دنیا که میان سالمه، همه چیش سالمه، زودرس نیست. بعضی ها نه، اینا زود اومده، اینا رو باید با مصیبت تو دستگاه نگه دارد. حالا میرسیم که از این عالمم به عالم دیگه که انسان میخواد بره، اگر بچه بره این زود رفته، زود ناقص رفته. مربی اگر نفهمه که این هنوز بچه است، دهنش بوشیر میده، نباید به این حرفای عرفانی سطح بالای چی و فلان و اینا که بهش گفت که حالا دستورالعمل‌های اونچنانی که این عمل کنه، این بچه است. میدونید که مراتب عالی عرفان موته. بچه اگر ما بهش گفتیم که بمیر، دستورالعمل عالی عرفانی موته، بمیره. موتو قبل ان تموتو، بمیر. و بچه هنوز تازه داره در میاد از تو شکم مادر، بذار بیاد بیرون، این نافشو ببرن، اتصالش، ارتباطش با شکم مادر و اون عالم رحم قطع بشه، بعد بهش بگو بمیر، یه نفسی بکشه، بذار یه گریه ای بکنه، یه خنده ای بکنه. همه ما در این مسیر سیر و سلوک الالله بچه ایم، هنوز از شکم مادر درست در نیومدیم، هنوز ناف ما متصله، هنوز قیچیش نکردن. حالا اومدیم بخوایم دنبال کلاس عرفان بگردیم که به ما بگن که تو مثلا عارف بالله باش و بمیر، این حرف مال ما نیست. در این حالی که باید بدونیم، باید خبر داشته باشیم، باید راهو بشناسیم، باید بدونیم که آخر کار اینه، زندگی یک مرگ تدریجیه، هر کس که بزاد عاقبت باید مرد. اینجور نیست که بگیم مرگی در کار نیست، نه هست، وقتش، به وقتش برسه، تا برسه به اون جایی که دیگه بدون زحمت، بدون فشار، بدون مصیبت. مسیر تکامل انسان باید با خوبی و خوشی و لذت طی بشه. هر کجای راه و مسیر دیدی که زحمت افتادی، زحمت طاقت فرسا، بدون داری اشتباه میری، اشتباه داری میری. انتخابت خوب بوده، انتخابت درسته، اما تو مسیر داری میری زحمت طاقت فرسا داره. نه غلط نمیشه، تناقضه، جور در نمیاد. اگر کسی یه مسیری، یه راهی رو انتخاب کرد، یه هدفی رو برگزید، برای رسیدن به اون هدف آن به آن باید لذت ببره. هر چقدر که به هدف و مقصدش نزدیکتر میشه، ولو موت باشه، باید از مردن لذت ببره. در مورد مؤمن داریم در حدیث که امام باقر علیه السلام، امام سجاد علیه السلام فرمودن که مثل بو کردن گله. چقدر لذت میبری یه گلی رو بو کنی؟ قبل از این که بو کنه زنده است، بعد از این که بو کرد مرده، حالیش نمیشه اصلا. میگه این همه میگفتن مردن سخته، مردن سخته، کوب پس چرا سخت نبود؟ این که خیلی زیبا بود، اصلا متوجه نشدم مردم. باید بهش بگن، خبر بدن، بگن تو مردی ها. بعد بگه عجب من مردم، چطور مردم، کی مردم؟ میگن همون موقعی که این گلو بو کردی مردی. این مرگ مؤمنه. کو تا ما به اینجا برسیم؟ تو ایام بمباران هوایی، تو زمان جنگ که موشک‌های دشمن میومد تو تهران و اینا، میزد داغون میکرد یه جایی رو، مثلا یه عده‌ای میمردن و به شهادت میرسن، مردم هم میریختن اونجا و شعار میدادن و رسیدگی میکردن و اینا. تلویزیون یه شعری از مولانا گذاشت به صورت سرود که مثلا خونده بودن و اینا، پخش کرد این سرود. این سرود این با این جمله شروع میشد که بمیرید، بمیرید، در این عشق بمیرید. همه مردم ناراحت شدن، آخه دشمن داره ما رو میکشه، به اندازه کافی داریم میمیریم، حالا شما هم داری سفارش میکنی ما رو که بمیرید، بمیرید، بس دیگه، ولی اون گفت حالا لااقل مثلا فرض بکنید که دلداری بدید، تسلی بدید. همه ترسیدن، همه چی شدن که این بمبا داره میاد، ما داریم خودمون داریم میمیریم دیگه، دیگه چرا هولمون میدید؟ هر چیزی جایی داره. وقت مردم الان حالا به اون مقام و مراتب نرسیدن که حالا تو بهشون بگی بمیرید، اینا میگن به 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 چش چقدر خوبه مردن، ما هم بمیریم. و من خودم شنیدم گفتن بد و بیرا گفتن و گفتن خودتون بمیرید، بابات بمیره، مثلا جد داوات بمیره، فک و فامیلت بمیرن. مردم دارن مثلا زحمت میکشن، چی میکنن، این همه دارن برای اسلام، تو میگی بمیرید؟ دشمنا که دارن میکشن ما رو، شما هم که میگی بمیر. این میگن عرفان. عارف میگه بمیر، عارف میگه بمیر. ببین شما الان هنوز به دنیا اومدی که حالا بهت بگن بمیر؟ کجا میری؟ کدوم جلسه میری؟ کدوم کلاس میری؟ مربیت کیه؟ از گرد راه نرسیدی، هنوز به دوران نره، چشم باز نکردی، سر از تخم در نیوردی، تازه دانش جوجه ای، این جوجه هنوز سر از تخم در نیورده، حالا بهش میگن بمیری، یه دونه پوت کم میزنن تو سرش. این من ما هنوز شکل نگرفته. دوست ندارم که کودک بودم و میمردم، در کودکی میمردم. حضرت امیر علیه السلام فرمود، آدرسش هم اونجا نوشت. یه صلوات مرحمت کنید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. نه خوندی. پس اختیار این است که فقط من کار سازی میکنه، فقط من. اگر فقط من داره کار انجام میده و تصمیم میگیره، اینو میگیم اختیار. اما اگر چیزای دیگه داره دخالت میکنه، اختیار نیست. یعنی اگر دیدی که ربطش میدی به چیزای دیگه، هنوز شما مفهوم من و اختیار خودت رو نشناختی. اینجور نیست که اگر یه ترجیحی وجود داشت، اون ترجیح موجب بشه که شما مجبور بشی و وادار بشی به این که اون ترجیح رو انجام بدی و عمل کنی، برگزینی. اگر یه غذایی مثلا خاصیتی داره، اینجور نیست که صرف داشتن اون خاصیت شما رو وادار کنه به خوردن. نه، انسان اینجوری نیست. علم شما به وجود اون خاصیت، همین که فهمیدی یه خاصیتی وجود داره، یه منفعتی هست، یه مصلحتی هست، شما وادار بشی به این که بری اون مصلحت رو به دست بیاری. نه، اینجور نیست. انسان اختیار داره، انتخاب میکنه، برمیگزینه. شبانه روز ما داریم انتخاب میکنیم. اگر دو لیوان در مقابل ما به ما عرضه بشه، یکی سم مهلک خوشمزه، دیگری نه مایع مفید مثلا بدمزه، این حیات بخش، اون نه کشنده است. این بدمزه است، این که حیات بخشه بدمزه است. اون دیگری که کشنده است و مهلکه خوشمزه است. ما خیال میکنیم، ببینید ما هنوز اختیار رو نشناختیم، مفهوم من رو و انسان رو نفهمیدیم. یعنی چی؟ شاید هم هنوز به اون مرحله‌ای که من پیدا بکنیم نرسیدیم. ما اصراری نداریم حالا همه بفهمن. شاید واقعا کسی اصلا من نداره، نگذاشتن این منش شکل بگیره. نحوه آموزشش، تربیتش، رشدش، ژنش، وراثتش، محیطش، معلمش، هر کی هر کجا بوده، نگذاشتن اصلا خودشو پیدا بکنه، خودی پیدا بکنه. ولی اگر که واقعا کسی من داشته باشه، با اندک دقت و التفات و توجهی به این مباحث پیدا میکنه، میفهمه که خودی وجود داره. اینجور نیست که ما دست بسته باشیم در مقابل مساله. اگه یه جایی مصلحتی باشه، مثلا تشنمون شد، همین که یه آبی بود، همینجور چشم بسته بریم سمتش، نه اینجوری نیستی. اگر دو تا لیوان آب در مقابل ما بود، گفتن یکی از این دوتا رو بردار، ما هی حساب کردیم دیدیم فرقی نمیکنه. اینجور نیست دست بسته بنشینیم بگیم فرقی نمیکنه. میگم تشنه هستی یا تشنه نیستی؟ میگی تشنه هستم، میخوام آب بخورم، اما نمیدونم کدومو بردارم، اینو بردارم یا اونو بردارم. میگن خب حالا فرقی نمیکنه، یکی رو بردار دیگه. خب فرقی نکنه، خب تو فرق بگذار، تو اختیار داری، با اختیار خودت فرق بگذار. وقتی اونی که تو برمیداری فرق گذاشتی دیگه بین این و اون دیگه، فرق حتما نباید یه فرقی بکنه تا تو برداری. اونجایی هم که هیچ فرقی نمیکنه، خود انسان فرق گذارنده است، قدرت ترجیح دادن داره، فرق گذاشتن داره، حتما نباید ترجیحی وجود داشته باشه. مثلا یکی از این دوتا لیوان آب مثلا شربت باشه، تا تو بگی نه خب این شربت اینو برمیدارم، یا مثلا یکی خنک‌تر باشه یخ توشه، یا یکی پرتره یکی خالیتره، نه اینجوری لازم، همه چیش مساویه، هیچ فرقی نداره. اگه اینجوری شد شما دست رو دست میذاری میگی نمیتونم انتخاب کنم؟ قطعا اینجور نیست. شما صبح تا شب داری همین انتخابا رو انجام میدی، البته اگر واقعا انتخابات انتخابهای اختیاری باشه ها، یادتون نره بچه ها انتخابات اختیاری آنچنانی ندارن. انتخاب بر دو قسمه، انتخاب بر اساس اختیار، انتخاب بدون اختیار. حالا اگر یه سم مهلک خوشمزه ای بود، از این طرف هم یه مایه مثلا مفید بدمزه بود، شما فکر میکنید مثلا انسانها چه انتخابی میکنن اینجا؟ ما نه اینکه خودمون اختیارمون رو هنوز پیدا نکردیم، به مرحله بلوغ اختیاری نرسیدیم که اختیار شکل بگیره تو وجود ما. خیال میکنیم همه هم مثل ما هم. که اختیار نه، همینجوری میگه خب معلومه دیگه، خب معلومه اون سم مهلکه، حالا خوشمزه هم باشه که باشه، اینون که نمیخوره که، خب میره اونی که مفیده میخوره، اونی که حیات بخشه میخوره. در حالی که اینطور نیست، نه اینطور نیست، یه کسی هم مثل ایشون پیدا میشه که میگه اونی که خوشمزه است من میخورم. مهلکی که مهلک باشه، خوشمزه باشه و بمیرم بهتره، یا بدمزه باشه و بالاخره آخرش که باید بمیرم. حالا الان حیات بخشه و آخرش که باید بمیرم. همه یه جور که نیستن که، همه یه انتخاب که ندارن. چرا ما همه رو یه جور حساب میکنیم؟ خیال میکنیم همه، یعنی هیچ کس من نداره، فقط یه نفر من داره تو این عالم، اونم شمایی. اینایی که ادعای ربوبیت میکردن در عالم، اینا اینجوری بودن، همه رو گاو گوساله یا فینگیلی حساب میکردن، میگفتن ایش که آدم نیم، فقط منم، یه من تو این عالم وجود داره، اونم منم. انا ربکم الاعلا، اینجوری. و با زیر اینو میگن تکبر، تکبر، تکبر. برای هیچ کس حساب باز نمیکنه، من هیچ کس رو اعتنا نمی کنه، نمی فهمه تا بخواد اعتنا کنه، نمی فهمه که بخواد اعتنا کنه. هر کسی من داره، هر کسی اختیار مستقلی برای خودش داره، لزوماً نباید همیشه اون انتخاب و اختیاری که ما داریم اونم همونو داشته باشه، که نه، میتونه اختیار دیگه ای داشته باشه. کسی که بین دنیا و آخرت قرار میگیره و انتخاب میکنه دنیا رو، میگی نه نمیشه آخه، چطور میشه؟ لابد نمیدونه که آخرتی در کاره. نه میدونه آخرتی هست، لابد نمیدونه که اون آخرت بهشتش جاودانه، نه میدونه جاودانه، لابد نمیدونه جهنمی هم در کار هست، اونم میدونه. نکنه نمیدونه که دنیا تموم میشه، فانیه، گذراست، خوشمزه هست، اما مهلکه، کشنده است، اینم میدونه. خب پس چرا آخه انتخاب میکنه اینو؟ با عقل ما جور در نمیاد. یعنی شما نتونستی اختیار رو تصور درستی ازش داشته باشی، مفهوم اختیار رو نفهمیدی. اصلا نفهمیدی انسان یعنی چی، من یعنی کی. من یعنی کسی که میتونه انتخاب بکنه ولو بدون هر گونه ترجیح معقول و سنجیده. درسته معقول نیست، عقلانی نیست، با عقل جور در نمیاد، اما کی گفته که ما اختیارمون نداریم، مجبوریم هر چیزی که با عقل جور در میآید برگزینیم و انتخاب کنیم؟ یعنی بی اختیاری، یعنی جبر. اختیار یعنی این که حتی اگر معقول نبود شما بتونی برگزینی، بتونی ترجیح بدی، بتونی انتخاب کنی. هر چی حساب میکنی آخه این ترجیح نداره، نه فقط ترجیح نداره، نه فقط مصلحت نداره، اصلا مفسده داره، ولی خوشمزه است، خوشمزه است. این میگه میخوام من انتخاب کنم. همه ما در حال انتخاب همین خوشمزه ها هستیم شبانه روز، بر اون بدمزه ها، این خوشمزه های مهلک. اکثر این غذاهایی که ما میخوریم اینا سمه. نه ما میگیم، همین پزشکا میگن، همین وزارت بهداشتی که تاییدیه میده به این نمیدونم بله غذاها، هم اینا خودشون میگن اینا سمه، میگن سمه. و این سمه منتها سمه مهلکیست که به مرور زمان اثر میکنه. یهو اینجوری نیست که تا خوردی همونجا بیافتی، نه یه مدتی بعد میگن آقا مثلا یه فرض بکنید قسمتی از بدنش مثلا بهش میگن تومور در آورده، مثلا به شکل‌های مختلف، جاهای مختلف، آسیب‌های مختلف، درد بی درمون میگن بهش، سرطان میگن، درد بی درمون گرفته. چی شده اینجوری شده؟ در اثر همین غذاهایی که وزارت بهداشت تایید کرده، پفک خورده. میگن کسانی که پفک نمکی میخورن، خب فهمیدیم شما چی خوردی، نه چی نخوردی. کسانی که پفک نمکی میخورن از دوران بچگیشون مثلا چیز کردن، آزمایش کردن، بررسی کردن، تجربه کردن، مرتب همینجور پفک میخوردن، اینا در دوران بزرگسالی یک سوم اینها عقیم میشن. این کم ضرره در این حال. این مواد رنگی که تو این پفک ها وجود داره که قرمزی و فلان اینا، این تو تمام مواد غذایی قرمزی ها، اون رنگ های قرمز که رنگ های مصنوعی می نویسن مجاز، همه رو می نویسن مجاز، اینا میگن بسیار خطرناک. اینا خودشون میگن، همه رو خودشون. در این حال ما میدونیم و میخوریم و اعتنام نمی کنیم چون که خوشمزه. ما نمیخوریم تا خاصیت داشته باشه، ما میخوریم که مزه داشته باشه. پس چرا میگید نمیشه؟ چرا میگید انسان اختیار نداره؟ چرا فکر میکنی که نه خیر، حتما باید انسان سنجیده عمل کنه و انتخاب سنجیده انتخاب کنه؟ نه بابا، این همه انتخابهای غیر سنج، اگه انتخابی باشه ها، اونایی که حالا هنوز بچه‌ان که مثل بعضیا که فقط همین که خوشمزه بود و دیگه اصلا چشاشونو میبندن، چشاشونو میبندن، دیگه معلوم نیست این داره اونو میخوره یا اون داره اینو میخوره با کله. بله، چون دیدم خودم، با چشم خودم دیدم بعضیا چه جور میخوردن. دیدم چه جور میخوردن، البته اونم دیدن من چه جور میخورم، اینو منکر نمیشن. بله اینو گفتم برای اینکه دیگه احتیاج نباشه کسی جواب بده به من که اینام دیدن من چه جور میخوردم. خدا رحمتش کنه، حضرت امام سر درس گفتن که بحث که میکرد حاجا مصطفی پسرش رحمت الله علیه، ایشون بهش اشکال کرد به امام، امام جواب داد، دوباره اشکال کرد، باز امام جواب داد، سه بار اشکال کرد، باز امام، آخرش امام دید این ول نمیکنه، ول نمیکنه، وقت داره میگذره، ترس داره تعطیل میشه، اینم همینجور هی اشکال میکنه. خیلی قوی بود، چون میگن استعداد فوق العاده ای داشته، خیلی هم جسور بوده. جسور، جسور که میگم شما هنوز نمیتونید تصور کنید راجع به ایشون که یعنی چی، نمیتونید تصور کنید، چون هنوز ندیدید در طول عمرتون یه همچین جسارت و یک چنین شهامتی که هیچ حساب هیچ جا رو نکنه ها. یعنی یهو یک لحظه کانال عوض کنه و دیگه حساب هیچی رو نکنه. امام میدونست، میشناخت، میشناخت ایشون اشکال کرده بود. بعد آخرش خواسته امام گفت آخه تو نمیفهمی، دید که یه چیزی گفت الان میخواد اون جواب بده، جواب بده بود آجا مصطفی، جواب بده، دید الان گفت بابات هم نمیفهمه. تموم شد، تموم شد دیگه، چی بگه دیگه. امام زرنگتر بود، امام زرنگتر و حواسش جمع بود که باید چجوری جمعش کنه. جمع شد. حالا یه صلوات هم برای شادی روح امام و پسرش بفرستید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خب حالا اینجا میرسیم به یه بزنگاه و اون اینجاست که درسته که ما نوعاً شبانه روز داریم این خوشمزه ها رو بر اون بدمزه ها ترجیح میدیم و انتخاب میکنیم، اما ته دلمون یه حساب دیگه داره. از ته دلمون سوال کنن، درسته این خوشمزه است میخوری، اما میدونی که مفسده داره، میدونی که ضرر داره، دوست داری چیزی که ضرر داره بخوری؟ ته دلت میگی نه. اینجا بزنگاه مطلب ها، دقت کنید، همه این بحث ها یه طرف این نکته رو گرفتن، اینجا حالا بحث عرفانی میشه. خیلی ها گناه میکنن، خیلی ها مرتکب مفسده و حرام میشن، اما واقعا ازشون بپرسیم که این کارهایی که انجام میدی رو انتخاب کردی رو انجام میدی؟ یعنی خوشت بیاد اصلا، دوست داری که مخالفت با خدا کنی؟ لجبازی با خودت کنی؟ یا نه دیدی خوشمزه بود دیگه، خب خوشمزه است دیگه، حساب عوض میشه، یک باب دیگه ای باز میشه و اون که انتخابهای ما بر دو قسمه، انتخاب هدف، انتخاب وسیله. انتخاب قبل از این یه تقسیم دیگه، انتخاب بی هدف، انتخاب های بچه ها، انتخاب با هدف که خود این انتخاب که اختیاریه، حالا اختیار تازه وجود پیدا میکنه، دو قسم میشه، انتخاب هدف، انتخاب وسیله در راه رسیدن به هدف. به تعبیر دیگه انتخاب اول و انتخاب ثانی، دوم، که اینو باید حالا بازش کنیم. آیا وقتی داری گناه میکنی راضیه به گناه هم هستی؟ وقتی داری چیزی که برات ضرر داره و مفسده داره انجام میدی و میخوری و میآشامی، راضیه بهش هم هستی ته دلت؟ انسان یه موجود پیچیده است، اینجور نیست که همه چیزش رو باشه، معلوم باشه. نه، ته دل داره، سر دل داره، ته دل داره. سر دلش یه چیزی میگه، ته دلش یه چیز دیگه میگه. موجود پیچیده ایه. سر فکرش یه چیزی میگه، ته فکرش یه چیز دیگه میگه. سر زبونش یه چیزیه، ته زبونش یه چیز دیگه است. خصوص زیت انسان اینه که زیر و روش فرق داره، حسابش فرق. ما درون را بنگریم و حال را، نی برون را بنگریم و قال را. صلی الله علیک یا فاطمه الزهرا.
السلام السلام عليك أيتها السيدة الجليلة الجميلة ذات الأحزان الثقيلة المخفية قدرها المجهولة الزهرا. تمام آفرینش پای بستد، پیمبر خم شد و بوسید دستد. خود شخص رسول الله تمام قد خم می شد، دستای فاطمه شو می گرفت، هی بوسه می زد، هی صدا می زد پدرت فداد بشه فاطمه جان. انقدر احترام می کرد، اما یا رسول الله کجا بودی ببینی با اون دستایی که تو بوسه می زدی چه کردن؟ انقدر با غلاف شمشیر با آن دستها زدن. مثل امروزی از ما میگه دیدم خانومم از بستر بلند شد، خودش داره کار خانه رو انجام میده، با برا بچه ها تام آماده کرده، خونه رو نظافت کرده. گفتم خانوم جان میبینم بمدلله حال شما رو به بهبوده. صدا زد اسما چون روز آخر بود، کار خانه کردم گیسوی فرزندان خود را شانه کردم. اگه میبینی امروز خودم پا شدم، کارای بچه هامو انجام میدم، برای اینه که فردا دیگه بچه ها مادر ندارن، دیگه فردا بچه هام یتیمن. یا فاطمت الزهرا، اسما دیدی چه حالی در نمازم بود؟ اسما این آخرین راز و نیازم بود. اسما بیرون برید از خانه، زینب را مبادا مادر دهد جانو، کند دختر تماشا. قربون قصای دلت برم یا فاطمت الزهرا. گفت اسما حجره رو ترک کن، این رو پوشور خودم میکشم، لحظاتی بعد بیا منو صدا بزن. اگر صدایی نشنیدی برو علی رو خبر کن، بدون دیگه از دنیا رفتن. مثل همین لحظات مغرب بود. اسما میگه اومدم هرچه صدا زدم، خانوم جان یا فاطمت الزهرا یا بنت رسول الله، دیدم صدایی به گوشم نمیرسد. اومدم کنار بی بی نشستم، تا رو پوشو کنار زدم، نگاه کردم دیدم دختر در پیغمبر از دنیا رفته. همه صدا بزنید یا زهرا. فاطمه جانم، فاطمه یا فاطمه، 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 فاطمه جانم، فاطمه یا همه بگن فاطمه جانم، فاطمه یا فاطمه، ای خسته مادر فاطمه یا فاطمه، بانوی حیدر فاطمه یا فاطمه، بانوی حیدر فاطمه یا فاطمه، فاطمه جانم، فاطمه یا فاطمه، فاطمه جانم، فاطمه یا فاطمه، فاطمه جانم، فاطمه یا فاطمه، روح و روانم فاطمه یا فاطمه، ای قد کمانم فاطمه یا فاطمه، ای قد کمانم فاطمه یا فاطمه، فاطمه جانم، فاطمه یا فاطمه، فاطمه جانم، فاطمه یا فاطمه، فاطمه جانم، فاطمه یا فاطمه. سرمایه محبت زهراست دین من، من دین خیش را به دو دنیا نمی دهم. امروز بزم ماتم زهرا بهشت ماست، این نقد را به نسیه فردانه میدم. صلی الله علیکم یا مظلوم یا حلبیت نبوه. صلوات بفرستید.